أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم سيد المتعلهين رضوان الله تعالى عليه و آيه 17 این سورة مباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. حق سبحانه و تعالی در سوره مبارکه سجده یک سلسله مسائل بنیادین و اعتقادی رو در پرتو بحث‌های رسالت و بعد بحث معاد مطرح فرمودند و در بحث معاد منکرین معاد رو در حقیقت و ادله و شواهدی که اینها داشتن رو ذکر فرمودن و به هر کدام جواب شایسته رو بیان فرمودن و بعد از جریان کافرین و مجرمین به ویژگی های مؤمنین پرداختن و اونها رو با اوصاف عالیه توصیف فرمودن و در نهایت هم به این آیه مباحث مرتبط با مؤمنین رو در حقیقت دارن پوشش میدن. میفرمایند که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. دو تا مسئله اساسی در این کریمه وجود دارد، گرچه همه الفاظ و عبارات ها فوق العاده ارزشمند است، اما این نکته قابل توجه است. نکته اول این هست که گرچه خدای عالم برای مؤمنان اوصاف بهشت رو ذکر می‌فرمایند و نعمت‌های فراوان بهشتی را، اما برخی از حقایقی که در عالم آخرت و در بهشت یا در جنت لقا یا جنات تجری من تحت الانهار هست قابل توصیف نیست، قابل تشبیه و تمثیل نیست، ولذا در باب اون دسته از نعمتهایی که برای انسانهای شایسته وجود دارد می‌فرماید اون چه که برای شما ادخار شده، ذخیره شده، این در حقیقت برای شما مخفیست. مخفیست نه یعنی اینکه ما اونها رو محجوب کردیم، بلکه اینها به جهت اینکه ذاتاً در یک مرتبه وجودی قوی تر هستند، ذاتاً از کسانی که به اون مرتبه نرسیدن محجوب است. مثلا عدد 10 برای عدد 5 محجوب است. محجوبیت عدد 10 برای 5 نه اینکه بین 5 و 10 یه حجابی وجود دارد، بلکه عدد 5 هرگز نمیتواند به جایگاه عدد 10 به لحاظ مرتبه وجودی واقف بشود. انسانی که در نشأه طبیعت هست یا حتی اکثر در نشأه مثال هست، حقایق عالم عقل رو نمیتواند بیابد و این صرفاً به جهت این است که مرحله عقل ذاتاً برتر است و این برتری حجاب می‌آورد. به هر حال برخی از نعمت‌ها قابل توصیفن، قابل تشبیه و تمثیلن، مثل این که گفته می شود که مثل الجنت التی وعد المتقون اینه، مثالش این هست. اما در ارتباط با برخی از حقایقی که برای بهشتی ها در نظر گرفته می شود از قالب مثال و تشبیه می گذرد و حق سبحانه و تعالی می فرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. این بخش اول که گذشت، اما بخش ثانی این کریمه مربوط به این است که منشأ این نعمت بزرگی که مخفی هست و ادخار شده عبارت است از نوع عملی است که انسان در نشأه طبیعت انجام می‌دهد، جزاء بما كانوا يعملون. مسئله جزا بسیار مسئله دقیق و باریکی است، از اون جهت که فهم آن کار آسانی نیست. کارهایی که انسان انجام می‌دهد ظاهرش مشخصه، اما باطنش خیلی روشن نیست. اگر این باطن از یک خلوصی، از یک معرفتی، از یک صمیمیتی، از یک ایمانی بر بخیزد طبیعی است که قابل احصا و شمارش نیست، همونطوری که در باب ضربت علی ابن ابی طالب علیه السلام که رسول گرامی اسلام فرمودن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت میتواند از عبادت جن و انس در تمام دوران هستیشون باشد، این به جهت آن است که عمق اون ضربت به لحاظ معنایی و معرفتی قابل شناخت نیست و از این جهت این به عنوان یک امری شناخته می شود که جزاء عمل انسانی است، اما عمل مراتب دارد، درجات دارد. یک عمل می تواند، یک ضربت می تواند به اندازه عبادت ثقلین در کل هستی در حقیقت معادل باشد، از بس اون ضربت ایمانی است، توحیدی است، برای تحقق رضایت الهی است و آثار فراوانی که در پی اون ضربت وجود داشته است. بنابراین عمل رو بایستی با درجات مختلفش ملاحظه کرد. اگر اعمالی بر اساس یک نوع معرفت فوق العاده عمیق و ایمانی بسیار ژرف آماده و مهیا بشود و این عمل هم خالصانه باشد، هم جان مخلص باشد و هم عمل مخلصانه انجام بشود، این قطعاً میتواند بهره فراوانی داشته باشد. ولذا در این بخش بفرمایند که اون چه که برای شما ادخار شده و مخفی نگاه داشته شده با همون معنایی که در باب خفا بیان شد، این محصول عمل انسانهای شایسته هستش. در این بخش تتمه‌ای که جناب صدر متعالی‌الدین در ذیل تفسیر این آیه دارن، به این فراز اشاره می کنن که انسانها به جهت نوع عملی که انجام می دهند درجات و مراتبی دارن. تتمتون ثم ان قوله تعالی جزاء به ما کانوا یعملون، این قد حسم ارق اطماع المتمنین و قلع باب اقترارات المعتلین القائدین عن تحصیل العلم و العرفان ظنن منهم ان مجرد دعو الایمان او التشبس به ائمه هاوز المذهب او صورت الاعمال الظاهره یعدی الى نعیم الجنان او رضوان من العزیز الرحمن من غیر معرفت سبب المجازی و من غیر تحقق الوجه الذی یعد العمل بهی الى حصول الثمره الاخرویه التي بذرها المعرفة الصابتة في القلب اولا و هذه الاعمال بمنزله السقي لها. خدا غریق رحمتشون کنه که اینها این عبارت ها هم وزان صلابتشون بسیار سنگین است و هم ترتیب و چیدمانشون بسیار عزیز و ارزشمند است. اینها بسیار گرانقدر است. ما نه تنها باید به این معانی و معارفی که در این کلمات هست رشک ببریم، به خود این الفاظ و عبارات هم بایستی که قبطه بخوریم که متاسفانه این گونه از عبارات کمتر در ذهن و ذکر و زبان ما رفت آمد دارد. خب مرحوم صدر متعالی می فرماید که خدای عالم می فرماید اگر ما برای شما درجاتی را و مراتبی را ادخار کردیم و محفوظ نگاه داشتیم، این محصول عمل شماست. اینشون می فرماید که با این عبارت خدای عالم داره مسیری رو که اشتباه بعضی ها حرکت می کنند رو داره سد می کنه و ریشه گرایش به این نوع از تفکر رو می خشکانه که انسان فکر کنه که حالا یه مقداری اگر سواد پیدا کرد یا اگر مثلا گرایشی به مثلا ائمه خدا سلام الله علیهم انجام داد، همین کفایت میکنه، بدون اینکه اون معرفت به عمل منتهی بشه و اون علاقه به تبعیت و پیروی منتهی بشه، این میتونه انسان رو نجات بده. با این بیان که جزاء به ما کانوا یعملون، نشانه از این است که هرگز کسی فکر نکنه که با یک مشت معرفتی که انسان پیدا میکنه یا یک گرایش و علاقه‌ای که به اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنه، این انسان رو منتهی میکنه به مراتب عالیه. قد حسم، یعنی با این بیانی که فرمود جزاء به ما کانوا یعلمون، ارقى اطماع المتقین، اون طمعی که آرزومندان در حقیقت برای خود در دل پروروندن، با این بیان در حقیقت ریشه‌کن میشه و قعل میشه، کنده میشه ابواب غرور و اقتراری که انسانهای معطل و کسانی که خودشون رو در حقیقت در مبادی عمل قرار ندادن و در کار دین به مسائل عملی نپرداختن، که اینها رو تحت عنوان المعطلین القائدین عن تحصیل العلم و عرفان، اینا خودشون رو دیگه به معرفت برتر نرسوندن و در مسیر علم و معرفت عمیق قرار نگرفتن، به گمان اینکه ظنن منهم که ان مجرد دعوال ایمان، صرف اینکه انسان اگر ادعای ایمان بکنه یا مثلا تشبث و گرایش به اهل بیت علیهم السلام پیدا بکنه و یا صور اعمال ظاهری رو یه نمازی یه روزه‌ای بگیره، این یعدی الی نعیم الجنان، این آدم رو به اون نعمتهای عمیق بهشت میرسانه، یا انسان رو به رضوان خدای عزیز رحمان میرساند. ظنن منهم که ان مجرد دعو الایمان او التشبث به ائمه هذا المذهب او صورت الاعمال الظاهره، ظنن منهم که مجرد اینها یعدی الی نعیم الجنان او رضوان من العزیز الرحمن، بدون اینکه انسان یک معرفت عمیقی رو کسب بکنه و تحصیل بکنه، یک ژرفهایی از معرفت و ایمان بخواد خودشو به اونجا برسونه، من غیر معرفت سبب المجازی و من غیر تحقق الوجه الذی که یعد العمل بهی الی حصول ثمرت الاخرویه، که بدون اینکه اون راه عظیمی که اقتضای رسیدن به ثمره اخرویه است که همون عمل صالح و شایسته است، بدون اینکه این رو عمل بکنه بخواد به اونجا برسه، این یک از باب یا لیت الشباب یعودو، این یک آرزوست، این یک توهمی است که انسان فکر میکنه بدون یک عمل خالصانه میتواند به این مرحله و درجه از ثواب و اجر برسد، من غیر تحقق الوجه الذی که یعد العمل به الی حصول ثمره الاخرویه، که ثمره اخرویه بذرش در نشأه طبیعت قرار داده می شود، اما از باب الدنیا مزرعه الاخره در حقیقت فصل درو در حقیقت در قیامت هستش. و تعبیر لطیفی دارند و تشبیه شایانی دارند، بفرمایند که معرفت یه بذری است که در قلب قرار داده می شود، اما این بذر اگر آبیاری نشود و سقایت نشود هرگز نمی تواند رشد بکند و شجر بشود و ثمر بدهد. التي بذرها المعرفه الثابته في القلب اولا و هذه الاعمال بمنزله سقي لها، عمل به منزله آبیاری کردن اون بذر هست. اگر فرمودن الیه یسعد الکلم الطیب، منظور از کلمه طیب همون معرفت صالح و معرفت پاک و پاکیزه است، و العمل الصالح یرفعه، که سقی و آبیاری کردن اون بذر معرفت است. از تحقیق، اقتضای تحقیق این است که ان وجود الاعتقادات الایمانیه و المعارف الالهیه اذا قوی فی الباطن و اشتد رسوخها فی القلب یعدی به صاحبها الی صورت النعیم الاخروی. بیان الهی که فرمود جزاء به ما کانوا یعملون، در حقیقت در این صورت است که اعتقادات ایمانی و معارف الهی اگر قوی شدن و الا اگر سطحی باشند و ظاهری باشند و بدون ریشه و اعتقاد عمیق باشن، این هرگز انسان رو به چنین مراتبی نخواهد رسوند. اما اذا قوی فی الباطن و اشتد رسوخها فی القلب، البته یؤدی به صاحبها، این ایمان انسان را میتواند، صاحب این اعتقادات و معارف را میتواند به صورت نعیم اخروی فرا بخواند. بل هاذهی سیسیرو هی اذا رسخت فی الباطن، این میتواند تبدیل به نعیم اخروی بشود اگر در باطن انسان رسوخ بکند و اعتقاد عمیق باشد، وگرنه اعتقاد سطحی همونطوری که اشجار هم همینطورد، اشجاری که ریشه های عمیق مثل درخت گردو دارن میتوانن ثمرات ارزشمندی، و الا اونهایی که ریشه عمیقی ندارن با یک باد ممکنه که بلرزن. کما ان المیل الی اللذات الحسیه و الاعتقاد به وجودها و رکون نفس الیها و الاخلاد الی عالمها اذا تکررت و رسخت فی الباطن ینجر رو الی عذاب الجحیم کما اشرنا الیه سابقا. بنابراین اگر به اصطلاح در مقابل معرفت صحیح به ایمان و اعتقاد صحیح اگر کسی به این لذت‌های حسی، لذائذ دنیایی میل پیدا بکند و این میل هم عمیق بشود، راسخ بشود، همونطوری که در جنبه مثبت و خیر اگر اعتقادات و ایمان شایسته و معرفت صحیح راسخ بشود میتواند چنین نتیجه ای رو بدهد، در جانب منفی و مخالف هم همینطور است. اگر کسی حالا لذت‌های حسی رو فل جمله داشته باشه اما اجازه نده که این لذت‌ها در عمق جان انسان رو به دنیا گرایی فرا بخواند و این لذائذ عمیق بشود، این هم معذب اونگونه نخواهد بود. کما ان المیل الی اللذات الحسیه و الاعتقاد به وجود این لذت‌های حسیه و رکون النفس الیها و الاخلاد الى عالمها، که انسان خودشو مخلد در دنیا و عالم این لذات بداند، اگر این لذات اذا تکررت و رسخت فی الباطن ینجر رو الى عذاب الجحیم کما اشرنا الیه سابقا، که در حقیقت این دوتا هم معاذ الله خلود در جهنم و هم انشاءالله خلود در بهشت مرهون این دو جهت هست. یک، اعتقاد راسخ و جبلی و سرشتی برای انسان و عملی که انسان به دفع اون انجام میدهد. این معنا در قرآن طی آیات فراوان ذکر شده است که بدون عمل چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی انسان به نتیجه‌ای نخواهد رسید. الان چند تا آیه رو ذکر می‌کنند که انسان برای رسیدن به نعیم آخرت و لذائذ همیشگی و خالده بهشت در حقیقت باید این گونه عمل بکند و بدون عمل نتیجه‌ای نخواهد داشت. و فی القرآن آیات کثیره دالتون علی ثبوت هذا الانجرار، که این انتها و منتهی شدن به این معارف یا حقائقی که خدا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین چگونه هستش، که قوله تعالی فی سورة الاعراف که و نودو ان تلکم الجنتو اورثتموها بما کنتم تعملون، ندا داده می شود که اگر شما در این مرتبه از بهشت هستید و رزق و روزی شما به این شده که شما وارث زمین شدید به معنای بهشت، این محصول تلاش خودتونه، جهاد خودتونه، عبادتها و اعمال صالحه خودتونه، به ما کنتم تعملون. یا در سوره مبارکه یاسین فرموده است که فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، همه پاداش خیر و جزای خیری که شما امروز دارید میبینید و هرگز به شما ظلم نمیشود، چون شما در دنیا این گونه زیستید، به احدی ظلم نکردید و همواره بر مبنای عدل عمل کردید که این عمل شما این جزای خیر رو برای شما آورده است. یا در سوره مبارکه نجم میفرماید که و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى. بنابراین محصول سعی و تلاش انسان است که جزای اوفا به انسان عطا می شود. یا در سوره دیگر می فرماید که سیجزیهم وصفهم، اون چیزی که برای اونها به عنوان جزا در نظر گرفته شده است به جهت کمالات وجودی است که برای اونهاست. اگر کمالات مثبت و ارزشمند وجودی باشد، همانند عدالت و ایمان و تقوا و عفو و صفح و امثال ذلک، جزای خیر است، و اگر نه هم متاسفانه جزای شر عطا می شود. یا در آیه دیگر خدا می فرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من شر، مثلا آرزو می کنند که بین او و اون عمل بون بعیدی باشد. بنابراین محصول کار انسان و تلاش انسان همون پاداش او محسوب می شود. یا قوله تعالی که فهمید یستعجلونه که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، ادهی که نمی دونن و اعتقاد ندارن و باور به قیامت ندارن میگن خب این عذابی که به شما وعده دادید بیاد دیگه، عجله میکنن، در حالی که نمیدونن الان هم عذاب اونها رو فرا گرفته ولی اشتغالات به دنیا مجال درک رو نمیده. یستعجلون که به عذاب، در حالی که به ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. یا در سوره مبارکه شورا خدای عالم میفرماید که تر الظالمین مشفقین مما کسبوا و هوا واقع اون به هم الا غیر ذالک من الآیات، که نوع این آیاتی که خونده شد و برخی دیگر از آیات تمام دلالت بر این دارن که اگر در آخرت برای انسان خیری وجود دارد محصول عمل اوست، و اگر شری معاذ الله هست محصول کار و سعی و تلاش اوست. و مما یدل ایذن علا ان السعادت الاخرویه والقرب عند الله والوصول الى الخير الحقيقي منوط بالحكمة والمعرفة والله الهادي والموفق لها وان الصارف للانسان عن طلبها والباعث عن الاعراض عنها والرضا بالجهل هو الشيطان اللعين الباعث لطلب الحياة والدنيا. خب مرحوم سلمتلین در بخش دیگر از همین تتمه می‌فرمایند که بالاخره اگر سعادتی هست محصول یک سلسله عقاید و معارف و اعمال و امثال ذلک است، و اگر شقاوت و نگونبختی هم وجود دارد باز محصول یک سلسله عقاید و ایمان و اخلاق و اعمال طالحه‌ای است که انسان پیدا می‌کند. و مما یدل ایزن علا ان السعادت الاخرویه، از اون اموری که دلالت میکند برای اینکه این نعمتهای بهشتی و سعادت اخروی و همچنین بالاتر از این سعادت قرب عند الله که لقاء الله نصیب انسان بشود و الوصول الى الخير الحقیقی که حق خیر حقیقی فقط و فقط خداست، ما بقی از این خیرها خیرهای اعتباری است، حتی در بهشت هم امر بالعرض است، اونی که در حقیقت مندگار است همون جلال و جمال الهی است، و سعادت از آن کسانی است که اندالله اون سعادت رو درک میکنند. این منوطتون بالحکمت و المعرفه، این سعادت منوط است به حکمت و معرفت اولا و عمل هم ثانیا، و الله الهادی و الموفق لین حکمت، و انصار فلل انسان انطلبها، و آنچه که باعث می شود انسان از این حکمت و معرفت باز بماند و منصرف بشود و به جای دیگر توجه بکند، همانا دعوتهایی است که از هوای نفس و شیطان برای انسان می آید. و ان الصارف للانسان ان طلب این حکمت و معرفت، بل باعث عن الاعراض عن الحکمت و المعرفه و رضا بالجهل، اون صارف کیه چیه؟ و با شیطان اللعین که الباعث لطلب الجاه و دنیا، اوست که انسان رو وعده مقام دنیا میدهد که خدای عالم بفرماید که یعدکم الفقر یا یعدکم الغرور و امثال ذلک، لطلع الباعث لطلب الجاه و دنیا و شهره اندن ناس و الخوف من زوال ثروت و العزه. و انسان رو به اصطلاح میگه که آقا مبادا دنیا تو از دست بدی، ثروت تو از دست بدی، قدرت تو از دست بدی، حشمت و جاه دنیایی تو از دست بدی. خب اینها اموری است که شیطان وعده میدهد و انسان رو تخویف میکند، میترساند یا تشویق و طمع ایجاد میکند که کار شیطانی است. که خدای عالم بفهمد که قوله سبحانه از شیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، در حالی که والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. یا در کریمه دیگر فرمود یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خب این دو طرف، یک طرف شیطان است که وعده فقر و فحشا میدهد، طرف دیگر وعده حکمت و مغفرت عطا میکند. و کما ان السعادت الاخرویه منوتتون بالحکمه و کذالک التوقل فی الدنیا و التوسع فی لذاتها و شهواتها مرتبطتن به نسیان الحکمت و ترک التدبر فی الآیات و فهم المعارف و البهینات. می فرماید که دو تا جهت هستن کاملا رو در رو و مقابل همند، سعادت و شقاوت. سعادت منوط به حکمت است، شقاوت منوط به نسیان حکمت و ترک تدبر در آیات الهی است. کما ان سعادت الاخرویه منوطتون به حکمت فکذالک التوقل فی الدنیا و توسوفی، عمیق شدن در محبت نسبت به دنیا. و یحبون المال حبا جما، این همون توقل در لذائذ دنیایی است. و توسوفی لذاتها، آدم یه وقت یک بار لذت میبره، دو بار لذت میبره، اینو نمیگن توسوف، بلکه همه لذتها رو میخواد در حد اعلا کمن و کیفن داشته باشه، این میشه توسوف. و توسعه فی لذاتها و شهواتها، این در مقابل سعادت مرتبطتون به نسیان الحکمت و ترک التدبر فی الآیات و فهم المعارف و البینات. لذا خدای عالم بفرماید که فلما ما نسو ما ذکرو به، اونچه که ما از باب تذکر به اولوالالباب عنوان حکمت و معرفت آموختیم، اگر کسی او رو در ورطه نسیان و فراموشی بگذارد، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی، تمام اون چرا که از ابواب دنیاست ما به سوی او باز میکنیم، او ابواب آخرت رو به سوی خودش بست، خب طبعا ابواب دنیا به سوی او باز میشود. یا و اما قوله تعالی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. بنابراین فسق است در مقابل ایمان و صدق، و نسیان حکمت است در مقابل متذکر بودن به حکمت و معرفت. فهو اشارتون الى عاقبت هذه اللذات الدنیاویه، این تکذیب نسبت به آیات الهی محصول لذت‌های دنیاست. و ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، این هم نشانه از این معناست که توقل و توسع در لذات و شهوات دنیایی انسان رو به این ورطه میکشاند که نسبت به آیات و بینات الهی تکذیب کند. فهو اشاره الى عاقبت هذه اللذات الدنیاویه فالاعراض عن الحکمت والمعرفه و تکذیب بالآیات البینات مما یفتح علی النفس ابواب التنعمات فی الدنیا، از اون دست اموری است که در حقیقت بستن در آخرت در آیه دنیایی را به سوی انسان معاذ الله باز میکند. کما اینکه برعکس هم هست که اگر کسی ابواب لذائذ دنیا را بر خود ببندد، ابواب آخرت به سوی او گشوده خواهد شد. و حقیقت و حاضه شهوات لیست فی القیامه الا صورت النار. اگر معاذ الله کسی در آخرت به عذاب نار دچار می شود، برای اینکه عذاب نار چیزی جز حقیقت همین اعمال شهوانی دنیا نیست. و حقیقت و حاضه شهوات لیست فی القیامه الا صورت النار و الحسرت و الندامه. بنابراین و دنیا ها هنا متاع قلیل ولکن و فی الاخرت عذاب شدید معاذ الله. و ذلک قوله تعالی و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، که معاذ الله اگر انسان در مسیر اعمال ناشایست قرار بگیرد و در جهت کفر قدم بردارد، در دنیا ممکن است متاع قلیلی نصیب او بشود، مقامی، مالی، لذائذی، اما ثم اضطره الى عذاب النار، در قیامت همین اعمال او را مضطر می‌کنند به عذاب آتش الهی. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. و همین مسیر رو انشاءالله ادامه خواهند داد که در جلسه بعد تتمیم خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم صدوم تعلیم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه چهارم اردیبهشت 1405 در ذیل آیه 17 این سوره مبارکه که متبرک می شویم به تلاوت این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. بنا شد که این دو فراز از این کریمه بیان بشود. فراز اول این است که حق سبحانه و تعالی برای انسان‌های شایسته و صالح حقایقی رو در بهشت در نظر گرفته است که اون حقایق به جهت رفعت و مکانت برتری که برای اون حقایق هست، اینها احتجاب ذاتی دارن، معلوم نیست که چه حقیقتی هستن. و این معلوم نبودن نه به خاطر محجوب بودن حجاب بیرونی است، بلکه به جهت مرتبت عالیه و قالیه این حقایق است که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. اون چه که برای اونها مهیا شده است اونقدر شیرین و گواراست که چشم روشنی محسوب می شود و انسانها در بهشت برای اولین بار این جلوه های برتر نعمت های خدا که برای اینها ادخار و مخفی نگاه داشته شده است رو ملاحظه می کنند. اما حق سبحانه و تعالی از جایگاه کرامت می فرماید که اونچه که فراهم شده است محصول تلاش و کوششی است که انسانها انجام میدهند. این تلاش و کوشش گاهی اوقات ظاهرش معلوم نیست، شاید مثلا یک اطعام یا یک انفاق خیلی مختصری باشه، اما اگر واقعا ریشه‌دار باشه، عمیق باشه، اعتقاد راسخ به این انفاق داشته باشه که خدای عالم دستور داده، خدا این رو میخواد، یک قرض الحسنه منزل لدی یقرض الله قرضا حسنا، یک قرض الحسنه میتواند برای انسان چنین نعمتی رو بیاورد. به کمیت عمل نباید نگاه کرد، به کیفیت هم در مقام اخلاص جان که انسان مخلص باشد برای غیر خدا کار نکند و گوید که و ما نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه الله، اگر چه این عمل شد و خالصانه هم این عمل اتفاق افتاد، البته اون جزای خیر ارزشمند است. خدای عالم به ظاهر عمل نگاه نمی کند، به باطن عمل. اگر در مقام باطن هم حسن فاعلی در حد اعلا بود هم حسن فعلی در حد اعلا، طبیعی است که این عمل مقبول حضرت حق است و چیزی که حق سبحانه و تعالی مهر تأیید بزند و او را قبول کند، این دیگه چون عند الله خواهد بود برای همیشه و در یک سطح بسیار برتری هست. مرحوم صدر متعلقین این معنا را در طی این آیاتی که خونده و تلاوت شد و این آیاتی که خونده خواهد شد دارن تأیید میکنن که این جزاء به ما کانو یعملون یک راه برد است، یک امر راسخی است که در فرهنگ دین و خصوصا بیانات قرآنی در ذهن باید بموند. ما فکر نکنیم که یه سلسله اعمال ظاهری و سطحی میتواند انسان را به این حد و عمق از حقایق و نعمتهای بهشتی برساند. ولذا آیاتی رو که تلاوت شد و تلاوت می شود در راستای تبیین جزاء به ما کانوا یعملون است. و قص علی ذلک ایزن قوله تعالی که فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خب معیشت زنگ یعنی چی؟ معیشت زن یعنی اینکه در حقیقت انسان در یک تنگنایی، در یک حالت ضیق و محدود و بسته‌ای بخواهد حیات خودش رو تأمین کند. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا فان المراد من تلک المعیشت الضنک ما هی به حسب نشأت الاخره، اون چیزی است که به حسب نشأه آخرت در حقیقت اون لحاظ می شود. در دنیا معیشت زن که خیلی ولو انسان در سختی باشد، در مشکلات باشد، در به اصطلاح فشار روحی و امثال ذلک باشد، خب اون هم هست، اما در آخرت عذابش دو چندان است یا چند چندان است. و لحاظا عقبه به قولی و نحشره یوم القیامت اعما، یعنی از بس این معیشت زن که وجود دارد که در روز قیامت این انسانی که در دنیا بینا و بصیر بود در اونجا کور و نابینا محشوب می شود. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. خب در حقیقت انسان در نشأه طبیعت از یک سلسله اموری باید بگذرد، از لذائذی باید بگذرد، از توجهاتی باید بگذرد تا خودش رو مستعد به عالم آخرت کند. وگرنه اگر بخواهد خود را به دنیا و زخارف دنیا ببندد، مسئله همین است و در آخرت امر دشوارتر و سنگینتر معاذ الله خواهد بود. و رضا می فرمایند که والعاقل ینبغی ان یرجع الى ذاته و یتأمل فی نفسه. انسان خردمند اون انسانی است که همواره در وجود خودش و ذات خودش تأمل کند و حقیقت خود رو بیابد. و یطرد عن باطنه ان یرجع و ان یطرد عن باطنه التعصب. یکی از موانع بزرگی که در مسیر کمال انسانی وجود دارد همین تعصب است، همین دلبستگی، همین پایبندی، همین خود رو انسان ملزم بکند به امری و امثال ذلک. و الاناد و الاستکبار و سکر الحاصل لهو به جاه مستحقرن و اشتغالن به علوم جزئیه. به هر حال انسان خردمند باید متوجه باشد. گاهی اوقات خدای عالم یه تعابیری دارد که بفرماید آقایان خانم ها، حالا این تعابیر اگر عامیانه، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، مواظب باشید. من دارم به شما میگم مواظب باشید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باشید. من تقصیر ندارم، تقصیری به عهده من نیست. اگر عذاب میشوید خودتون عذاب میشوید. مثل اینکه یه انسانی توی یک شرایط سخت و دشوار کنار آتش میره و آتش هم حالت هیجانی پیدا کرده و از هر طرف میره، خب آدم بره به نزدیک به این امر بشه، خب طبیعی است که خدا را کرده آتش دامنگیر او میشه دیگه. خدای عالم با کمال دلسوزی داره حرف میزنه. حالا این تعابیر تعابیر شایسته جناب حق نیست، اما وقتی میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی مواظب باشید آقا جان، مواظب باشید، این خطاها و این گرفتاری ها شما رو دوچندان در معیشت زن که قرار میده. اما متاسفانه ما خیلی هوشیار نیستیم. ول عاقل و ینبغی ان یرجع الی ذاته و یتعمل فی نفسه و یطرد عن باطنه التعصب و العناد. ینبغی ان یرجع التعصب و العناد ان یرجع الی ذاته و یطرد عن باطنه التعصب و العناد و الاستکبار و سکر الحاصل لهو به جاهن مستحقرن رشت. خب این مقامات دنیوی کوچک و ناچیز و این اشتغال به این علوم جزئیه‌ای که مثلا ماها خودمون رو بگیم آقا این علمی که ما داریم، فقهی داریم، فلسفهی داریم، تفسیری داریم، اینا آدم رو گرفتار خواهد کرد. و یحظر اندهو الآیات و دالتو علا حقیقت القرآن و وصفهی و ماهیت الرسول المنزل الیه کتاب الله و نعته. خب لذا لازم است که انسان خودش رو به ساحت خدا و رسولش نزدیک کند. و یحظر اندهو الآیات و دالتو، در برابر این انسان خردمند که این امور رو ترد میکند و تعصب رو کنار میگذارد، آیاتی که دلالت بر حقیقت قرآن و اوصاف الهی و وحیانی قرآن دارد رو ذکر میکند. و یحظر اندهو الآیات و دالت و علا حقیقت القرآن و وصفهی و ماهیت الرسول المنزل الیه کتاب الله، رسولی که این کتاب عظیم الهی بر او نازل شده است و نعته. به حسب ما هو داخل و فی قوام کل منهما غیر الاوصاف الخارجه عن ملاک الامر فیهما. خب بفرماید که اون چه که باعث می شود انسان از این مسیر باطل به در رود و در جهت باطن و جهت اصیل گام بردارد، همین است که به آیات الهی و به ماهیت رسول توجه کند. به حسب ما هو داخل و فی قوام کل منهما، که در قرآن هست و رسول هست، غیر الاوصاف الخارجه عن ملاک الامر فیهما، غیر از اون دستوراتی که از خارج از قرآن و رسول به اون توصیه شده که انسان به اونها عمل بکند، غیر الاوصاف الخارجه عن ملاک الامر فیهما. فیرا هل یجد فیها دلالتون علا فضلهما و شرفهما الا من جهت مزیت علمیه و فضیلت حکمیه لهما علا سائر الکتب و علا سائر الناس لا اظن عاقلا فی مزیت من هذا. بفرماید که این دو محور رو فراموش نکنید، کتاب و عترت طاهره، قرآن و رسول الله و عترت عزیز او. فیرا هل یجد فیها دلالتون علا فضلهما و شرف ما الا من جهت مذهب. اگر شما میبینید که در باب فضل و فضیلت کتاب و رسول بیان شده است، به جهت اینکه این مزیت علمی وجود دارد، این معرفت عمیق و این حکمت عظیم در این دو جریان کتاب و رسول وجود دارد و اون است که میتواند نجات بخش باشد. فیرا هل یجد فیها دلالتون، آیا در این اموری که از بیرون داره هدایت میکنه غیر از این امر دلالت میکنه که در این دو هم فضل و هم فضیلت وجود داره، هم معرفت و هم ارادت وجود داره، که دلالتون علی فضله ما، یعنی فضل قرآن و رسول، و شرف ما الا من جهت مزیت علمیه، اگر انسان در اینها فضل و فضیلتی میبیند به جهت اینکه یک مزیت علمی و فضیلت حکمی برای اینها وجود دارد. قرآن رو که با سایر کتب مقایسه میکنیم قابل مقایسه نیستند، بلکه اگر سایر کتب چیزی دارند رشحاتی و ازلالی از وجود قرآن است. سایر ناس هم همینطورند، اگر دانشمندانی هستند، خبرگانی هستند، نخبگانی هستند، اونها هم اگر چیزی مثبت و ارزشمندی دارند از رسول گرفتند و سایر الناس لا از اون عاقلن فی مزیت، هیچ عاقلی در مزیت غیر قرآن و غیر پیغمبر بر قرآن و پیغمبر نمی بیند که و او رو ترجیح بدهد. و هیه که قوله تعالی فی نعت القرآن که فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خدای عالم وقتی در باب نعت قرآن سخن میگوید میفرماید که این کتاب سراسر نور است و روشن و روشنگر است. یهدی به الله من اتبع رضوانه، خدای عالم به وسیله این قرآن انسانها را به رضوان خودش که سبل سلام هست فرا می خواند و دعوت می کند. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب ما بحث اصلی رو فراموش نکنیم که این تتمه اون بحث اصلی است. بحث اصلی این است که اگر خدای عالم برای انسان مقامی و مرتبتی در نظر گرفته است که قابل بیان نیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان، این به جهت جزاء بما کانوا یعملون است، محصول عمل انسانی است که الان بیان می‌فرمایند که هو الذی بعث. بله در باب کتاب بیان فرمودند و در باب نعت پیغمبر هم همین است، چون قرآن و پیغمبرند که با آموزه های وحیانی خودشون انسان رو به سوی این اعمال صالحه فرا می خوانند و از اعمال طالحه باز می دارند. در باب قرآن فرمودن و که در باب پیغمبر هم فرمود که قوله خدای عالم در نعت رسول می فرمود که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ذلال مبین. همچنان این آیاتی که در این زمینه هست که قرآن و رسول و عترت طاهره این گونه در مسیر خیر معرفی می شوند، برای این استش که این دو فقط می توانند منبع هدایت باشند و دیگران هم اگر سخنی دارند رشحاتی و قبساتی از جلوه های قرآن و پیامبر است. و قال سبحانه و تعالی فی صفت اهل ایمان یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. اول قرآن، بعد پیغمبر، بعد مؤمنینی که به تبع قرآن و پیامبر به این جایگاه رسیدند که یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. خب دعوه مرحوم صدر المتعلهین این هست که همواره این مسیر طولی معرفت رو از اون بالا آغاز میکنن، قرآن است و پیامبر است و عفت طاهره است و بعد علما و مما یدل على ان العلماء بالله و برسوله هم اهل الایمان، فقط اینها هستند که اهل ایمانن، خاصتا قوله تعالی که وی فرمود و ير الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق و يهدي الى صراط العزيز الحميد. اون کسانی که علم به اونها عطا شده، اون علمی که در سایه نزول وحیانی از ناحیه حق است، اون دسته از انسانهای خردمند و صاحبان علم به سمت راه عزیز حکیم هدایت می شوند. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. خردمندان و عقل مداران، اول النها، اول الهجا و امثال ذالک، اینها میابند که اون چیزی که از طرف پروردگار تو آمده است، او فقط و فقط حق است و او میتواند انسان را در مسیری که عزت آفرین است و فخر آفرین است و باعث ستایش میشود، او هدایت میکند. یا اگر در آیه دیگر فرمود فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب، یعنی خردمندان و صاحبان علم، صاحبان لب، اون کسانی هستند که اونچه که از ناحیه خدا بر تو نازل شده است او رو حق میدانند و هرچه که غیر او باشد او را باطل، و گرایش به حق را به بصیرت و بینایی و گرایش به غیر حق را کوری و نابینایی میشناسند. کذالک من تصفح کرام الله و حدیث رسول الله، اون کسانی که واقعا در قوتورند و آمیختند با اونچه که در بیانات الهی و احادیث نبوی آمده است، من تصفح شماره کند، بشناسد، بشمارد کلام الهی رو و کتاب الهی را و همچنین سخنان پیامبر و کلمات ائمه معصومین رو. باید اینجا دید که این گونه موارد چقدر جناب صدر متعلهین باورمند به نظام دینی و معرفت دینی نسبت به قرآن و پیامبر و اهل بیت هستند و کلمات ائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب کسی که قوتور باشد در کلام خدا و احادیث نبوی و علوی و ولوی، یعرف که ان رأس الشقاوت کلها والکفر بالله و به صفاتی و احوالی و الیوم الاخر. اونچه که معاذ الله انسان رو شقاوتمند و نگون بخت و ساقط از درگاه الهی می کند، عبارت است از کفر بالله و به رسول خدا و افعال الهی و روز قیامت. و لیس الکفر الا ضرب من الجهل، کفر یکی از تعینات و مظاهر جهل است. وقتی انسان جاهل باشد کافر می شود، وگرنه عالم هرگز کفر نخواهد ورزید. الا ضرب من الجهل المضاد للحکمه که قوله سبحانه والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة حبطت اعمالهم. و مما یدل على ان الجهل و النسیان منشأ العذاب فی الآخرة قوله تعالی، از جمله اموری که دلالت میکند بر این که جهل و نسیان منشأ عذاب در آخرت هستند، این دسته از آیاتی است که جناب صدر متعلهین اینها رو کنار هم ذکر میکنن. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون، اونهایی که اولو العلم هستن و اوتو العلم هستن، اینها توجهشون به حق است. و من یرا الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، صاحبان خرد و خردمندان و اولوالالباب، اون چی که از ناحیه حق بر تو نازل شده است اون رو میبینن و اون رو حق تلقی میکنن. اما در مقابل اونهایی که راه دل رو در این گونه از مسیر بر خود بستن، اینها تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم و اولئک هم الغافلون. طبعا لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. وقتی در دنیا ابواب رحمت و علم و معرفت رو بر خود بستن، طبعا در آخرت هم ابواب عذاب معاذ الله برای اونها گشوده خواهد شد. و که قوله تعالی فی مذمت اهل الجهود، اونها که اهل انکارند، اهل نفیند، اهل سلبند، اهل کفر هستند، خدای عالم در باب اونها میفرماید که ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. به ظاهر میگن ما شنیدیم، اما در باطن که اینها یک جریان نفاق رو هم در درون خودشون دارن، توجه نمی کنن، گوش نمی کنن و میگن که شنیدیم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اونهایی که توجه نمی کنن، خردمندانه رفتار نمی کنن، صاحب لب و خرد نیستن، اینها بدترین جنبندگانی هستند که در نزد خدای عالم اینها اینطور شناخته می شوند. خب انسانی که سمع دارد، بصر دارد، قلب دارد، اما به رغم داشتن همه اینها، اینها را پشت سر گذاشته، فنبذوه وراء ظهورهم، و این درهای رحمت الهی رو بر روی خود بسته، خب چه این انسانی طبعا معاذ الله به عنوان شر و دواب محسوب خواهد شد. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل. ولو علم الله فيهم خيرا، اگر خدای عالم در اینها خیری رو ملاحظه بکند، حتما به اونها حرفی را میشنواند. اگر درهای رحمت به سوی این دسته از افراد باز نیست و بسته است، برای اینکه اینا خودشون درهای علم و مجاری ادراک رو بستن. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم. حتی اگر هم اینهای مطلبی رو بشنوند، چون بنیانن و از نظر اعتقادی معتقد نیستن، تتولو ولو اسمعهم تتولو و هم معرضون، لتولو و هم معرضون. همین مسیر رو جناب صدر متعلقین ادامه میدن تا بفرماین که بالاخره اگر انسان ها احیانا در مسیر تباهی هستند، برای این است که عملی که برای خود آماده کردن به این سمت هستش و باورمندی نسبت به حقایق غیبی در اونها مرده است. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، حتی ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. و قوله سبحانه و تعالی فی مذمت المعرضین عن الحکمه، فمود و من اظلم من من ذکر به آیات ربهی اما فاعرض عنها. از این انسان ظالمتر دیگه پیدا نمیشه که خدای عالم به هر طریقی بود مطلب خودش رو به گوش اینها رسون، اما اینها اعراض کردن. و من اظلم من من ذکر به آیات الله و آیات ربهی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم بقرا و انتدعوهم الی الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا. خدای عالم از این دسته از انسانها با چه تعابیری یاد می کنن که اگر حتی خدای عالم بخواهد که اونها را نسبت به حقایق فقیه و آشنا بکند، اینها به جهت اون بی ایمانی بلکه انکار و جهدی که دارن برخورد مقابل می کنن و می فهمید که انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. اکنه چیه؟ اکنه این استش که در حقیقت با انکاری که در درون خود تولید کرده اند زنگاری ایجاد کرده اند که دیگه دل و قلب و عقل و چشم و گوش هیچ کدوم این حرفا رو نمی فهمند. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، طبعا فی آذانهم وقرا، بسرشون هم همینطور قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، ابصر و بصر لا یبصرون بها، و ان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا. وقد جعل الله سبحانه و تعالی الرئیس را علی النفوس الجاهله. یکی از بیانات کلیدی که خدای عالم در باب این دسته از افراد بیان می کند این است که اینها متاسفانه رجس را بر خودشون در حقیقت غالب کردن. رجس چیه؟ رجس همون به اصطلاح اکنه ایست که همون رینی است که روی چشم و گوش و دل، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این رو بر چشم و گوش و دل قرار دادن. وقد جعل الله سبحانه الرجس را علی النفوس الجاهله الغیر العارفه به حقایق الایمان. اینها در حقیقت بر قلوب انسانهایی که متاسفانه جاهل هستند چنین زنگاری وجود دارد. و ما کان نفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. و سر فیه این است که ان من لم یبلغ الی درجه که یسیر نفسه عقلا بالفعل و لم یرد الا ما یدرکه الحواس فهو متعلق الوجود بالاجساد الدنیاویه و ارجاسها الشهویه و الغضبیه مثل الکلب و الخنزیر. سر در این معنا، خب دارن یه مدار رازگشایی میکنن، رمزگشایی میکنن. چرا عده اینجوری هستند که خدای عالم میفرماید که و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون؟ اینه که من لم یبلغ الی درجه که یسیر نفسه عقلا بالفعل. اگر کسی واقعا همین در حد متوسط خودش رو قوطه‌بر کنه در مسائل دنیایی و به عقل نرسه، نه عقل نظریش رو تقویت کنه نه عقل عملیش رو تقویت بکنه، در همین حد نفس بمونه، خب لذائذ نفس او رو خواهد کشون. من لم یبلغ الى درجه که یسیر نفسه عقلا بالفعل و لم یرد الا ما یدرکه الحواس، فقط چیزی رو توجه میکنه که حواسش، شهوتش، غضبش، هوا و هوسش اون رو بخوان، فهو متعلق الوجود بالاجساد دنیاویه. این انسان در حقیقت هستیش با امور دنیاوی گره خورده و او بسته شده، وابسته به طبیعت دنیایی شده. وقتی این باشه، خب این طبیعت دنیایی برای انسان اونچه که به همراه می آورد از ارجاس شهویه و غضبیه است. انسان یا به سمت بهیمیت حرکت می کنه، یا به سمت سبوعیت و یا به سمت شیطنت و نظائر آن، که همه اینها ارجاسی هستند که بر قلوب قرار می گیرند. و ارجاس شهویه و غضبیه که مثل کلب و خنزیر و دنیا که دار نجاسته و طالب و حل ارجاس و الانجاس، که دنیا واقعا دار نجاست و پدیدیست و اون کسی که دنیا طلب هست معاذ الله طلب می کند ارجاس و انجاس را، که اینها معمولا از این بیانات و این کلمات از احادیث نورانی اهل بیت یا رسول الله صادر شده است که فرمود قول علیه السلام و دنیا جیفتون و طالبها کلاب. دنیا یک مرداریست و اون کسی که طالب مردار هست جز کلاب چیزی دیگری نیستند. و فی الحدیث از دنیا ملعونتون و ملعون مافیها، اینها باید مطرود باشند. اون چه که در دنیاست از مقام و مال و زخارف و جلوه های و مظاهر دنیایی که شهوت و غضب و امثال ذالک است، اینها ملعونند، یعنی مطرودند، مردودند. خدا ناکرده اگر کسی به اینها گرایش پیدا کند گرایش به اینها معاذ الله انسان رو به صورت کلاب و نظائر آن در خواهد آورد. و فی الحدیث از دنیا ملعونتون و ملعونون ما فیها. والآیات الدالت علی ان منشأ العذاب فی الآخره و الجهل و الاعراض عن العلم و الحکمه و المعرفه کثیرتون لا تحصا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، که میفرماید اون چه که ما تا الان اینجا در این تتمه از آیات و روایات خوندیم بسیار بسیار فراوانتر از آن هم موجود است و ما این مقدار رو فقط به عنوان که یک بلاغی برای افراد خاضع و پذیرش کننده داشته باشیم داریم بیان میکنیم، وگرنه در این زمینه آیات و روایات بسیار فراوان است. بل آیات و دالت و علا ان منشأ العذاب فی الآخره و الجهل و الاعراض عن العلم و الحکمت و المعرفه، این بسیار زیاد است که آیاتی که دلالت میکند بر این معنا کثیرتون لا تحصا، و اون مقداری که بیان شده است ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.